آخرین شهید، نویسنده علی خاکبازان. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: علی میلانی، محمد رضاعلی، کرامت رودساز، محمد پورحسن، علی اصغر دریایی، احمد گنجی، فریبا طاهری، امیر زنده دلان، محمد آقا محمدی، نورالدین جوادیان. کارگردان: مهین فردنوا. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: پیروز صدرایی. تهیه کننده: مهتاب امینی.
ابن نارمش، تو مگر از دشمنان سرسخت و خشن آل ابی طالب نبودی؟ پس چه شد آن همه قضاوت قلب؟ من تو را به دربار آوردم که به خلیفه خدمت کنی، نه به دشمن خلیفه. بد کردم در دربار خلیفه برایت کار مهیا کردم تا شکم زن فرزندانت را سیر کنی؟ اون هم با این بهانه که حسن ابن علی النقی را به زانو درآوری، نه اینکه او تو را به زانو درآورد.
چه میگویی وزیر؟ تو هم اگر مدتی را با حسن عسکری باشی، بیشتر از من شیفته او میشوی.
من چه میگویم؟ تو زبان خیش نگه دار. اگر دل به حال خیش نمیسوزانی، دست کم به فکر زن و فرزندانت باش. آنها چشم براحت هستن تا تو لقمه نانی بر سر سفره ببری.
شما نمیدانید در مقابل که ایستاده اید. اگر میدانستید.
پس حرف اول آخر تو همین است: حسن ابن هادی و بس.
پشت به نور خداوندی نکن ابن خاقان، تو رو به ظلمت در حرکتی.
اون چه ظلمت از فکر توست که بیگانه ای را بر یار دیرون خانواده ترجیح دادی، که البته سزایش را خواهید. این پوش کردن به خلیفه است که ظلمت دخمه های سرد و نمور را در انتظارت میگذارد. آیا با عقوبتی که در انتظار توست باز هم میخواهی پیرو او باشی؟
آری.
مگر از او چه دیده ای که این گونه مغلوبش شده؟
معجزه.
معجزه، معجزه. اون چه دیده ای سحر بوده، نه معجزه.
باشد، معجزه اش را نپذیر، ولی بدان که صدایش تنین در گوش و سیمایش نور در چهره می اندازد.
ابن نارمش، هیله است، هیله. آن تنین، تنین دالان بوده و نوری که از آن دم میزنی حاصل سختی کار تو در زندان است که بر روانت اثر کرده و سراب دیده ای. سراب. اگر قدری تحمل کنی به کار در زندان عادت خواهی کرد.
راحتت کنم، من به او یقین پیدا کردم و از راه رفته باز نمی کردم.
بسیار خوب، بسیار خوب. پس منتظر عقوبتت نیز باش، اما این را بدان که اگر حسن ابن هادی توانست دل سنگدلی چون تو را نرم کند، خلیفه با ثروت و اختیاراتی که دارد هر بلایی را میتواند بر سرت بیاورد. من نیز هر حکمی که خلیفه درباره تو صادر کند بیچون و چرا انجامش میدهم، بیان که ملاحظه ای کنم. تا آن زمان هم در این دخمه میمانی.
پس علی ابن نارمش خائن نامه های حسن ابن علی و نقی را به بیرون زندان می برد.
شهرسارم
حضرت، چند ساری تو دردی از من دوا نمی کند؟ ناامیدم کردی ابن خاقان، ناامید.
جبران می کنم.
کی؟ وقتی که خلافتم سرنگون شد.
خدا نکند، عمرتان افزونو خلافتتان پرشکوه با.
بس کن، من از تو عمل خواستم نه چرب زبانی.
فرصتی دهی تا شایستگیم را دوباره نشانتان دهم.
چگونه؟ آن همه همیان زار خرج تو کردم، اما تو از پس یک جوان هاشمی بر نیامدی. هرچگونه میخوای از دست علویان برهی نمیتانم.
گرچه او در بند ماست، اما پیروانش حامیان محکمی برای او هستند.
میدانم، اما
اگر فرصتی دهید خیالتان را آسوده میکنم.
گفتم چگونه؟
میکشمش.
میکشیش؟ چه کس را؟
حسن ابن هادی را.
من از تو خواستم خلافتم را نجات دهی، نه اینکه من را به دست علویان بسپاری تا سرنگونم کنم.
ولی ما چاره جز این کار نداریم حضرت خلیفه. اگر همین گونه در زندان بماند، خطر علویان به مراتب بیشتر از زمانی است که او مرده باشد.
بسیار خوب، سخنت را میپذیرم، اما به شرطی که خونش به گردن ما نیفتد. قسم کیسه خلیفم خالی شده، یک سکم ندارم که به تو بدهم. هزینه‌اش را باید از کیسه خود بپردازی.
موافقم. این افتضاحی است که توسط ابن نارمش به بار آمد. مقصرش هم من بودم، خودم هم تاوانش را پس میدم.
حال بگو بدانم چگونه میخواهی سر به نیستش کنی؟
مسمومش میکنم.
ولی نه در زندان من. او را به بهانه تبعید از سامر را خارج کن و به سمت کوفه ببر. از بغداد که عبور کردی در میانه را سر بنیستش کن.
چنان از بین میبرمش که آب از آب تکان نخورد حضرت خلیفه. اما چرا باید بگوییم که میخواهیم از زندان خارجش کنیم؟ اگر این خبر به گوش یارانش برسد، در میانه راه به کاروان ما حمله خواهند کرد تا امامشان را نجات دهند.
آیا نظر دیگری داری؟
بهتر نیست وانمود کنیم که همچنان در زندان است، آن وقت مخفیانه خارجش کنیم.
اگر او توانست نامه ها را از زندان به بیرون بفرستد، پس میتواند پیروانش را نیز خبردار کند. اگر علویان دریابند امامشان در زندان نیست چه؟
میگوییم که از زندان گریخته و ما نیز از سرنوشتش بیخبریم. در ضمن با این تهمتی هم که به آنان میزنیم، یعنی فراری دادن او، بهانه خوبی به دست ما میدهد تا بعد از کشتن او آنها را دارمار کنیم.
بسیار خوب، پس از خارج کردن از زندان در کجا پنهانش خواهی کرد؟ به هر کجا که ببریدش علویان خواهند فهمید. فکر بهتری بکن ابن خاقان.
پس ابتدا مسمومش می کنم و پیش از اثر کردن زهر آزادش میکنم تا به خانه رفت. آنگاه طبیبان را بر بالینش حاضر میکنم تا گواهی به مرگ طبیعی دهند. این گونه مرگش به گردن شما نخواهد افتاد.
این بهتر است. اگر ترفندت به هدف بنشیند میتوانیم حتی علویان را در مرگ او مقصر بدانیم و اختلاف و دودستگی بینشان ایجاد کنیم که به جان هم بیفتن.
بله.
پس همین امشب دستور بده او را از زندان آزاد کنند و به خانش ببرند. ادهی را هم مخفیانه بر در خانش بگمار تا اخبار خانش را به ما برسانند. حال برو برو برو.
اطاعت حضرت خلیفه. اطاعت.
سب کن. سب کن. اگر نتوانی از پس این کار برایی و احدی از راز ما با خبر شود، من تو را مقصر می دانم و تو را به عربیان خواهم سپرد و دامان خیش را از این دسیسه مبرا خواهم دانست. حال خود دانی که چه می کنی. مرخصی. برو.
اطاعت.
جناب عثمان، خبر مهمی برایتان آوردم.
سپه بلبل، آرامتر.
آری،
به گونه ای رفتار کن که دیگران پندارن تو مشتری هستی و برای خرید روغن آمده و من نیز روغن فروش بیش نیستم.
اطاعت.
خب بگو خبرت چیست.
دیروز که طبق معمول هر روزم در باغ قصر معتمد در حال آبیاری گلها و درختان بودم، از سر حادثه دیدم که معتمد با وزیر خلوت کرده و وای برای کشتن حسن ابن علی توطئه می کند.
خدا به خیر کند. آیا توانستی چیزی از سخنانشان را بشنوی؟
آری، سخنانشان را مخفیانه شنیدم.
چه دسیسه‌ای کردند؟
آنها قصد دارند. روغن شیشه چند است؟
سرکن رویت رو بر نگردن، راحت باش. او ابوالادیان از یاران و نام رسانان حسن ابن حادی است. بفرمایید جناب ابوالادیان، قدم رنجه فرمودید، بفرمایید.
درود بر عثمان ابن سعید عمری.
درود بر تو.
سلامون علیکم.
سلامون علیکم محمد ابن بلبل. بیا بگیر جناب عمری. نامه ایست از پیشوای من حسن ابن علی النقی. بگیر.
عازم کجایی ابوالعلی؟
ری و قم. آمدم تا نامه شما را بدهم و بروم. باغبان خلیفه اینجا چه می کند؟ چه خبر از اوضاع قصر؟
نگران کننده است. بیت المال را آنقدر حیف و میل کردن که به گفتی خود معتمد خزانه خالی شده. در ضمن بوی توته هم می آید.
بویش در سامر را پیچیده که سرورم بدین شتاب نامه نوشت تا برایتان بیاورد.
ابن بلبل، چشمت به در باشد، کسی بی هوا وارد نشود تا من این نامه را بخوانم ببینم مولای من برای من چه نوشته.
چشم. چشم.
آنچه شنیده اید به زودی شرش از سر شما برداشته می شود و خداوند شما را کفایت می کند. نگران نباشید.
درست است که علی رغم میل باطنی هم عمل میکنم، اما چاره ای ندارم.
ولی مردم از اون نه تنها بدی ندیدند، بلکه بسیار.
میدانم تلیه، میدانم، اما وقتی پای معتمد به میان میآید نمیتوانم هوادار او باشم.
چرا؟
به خاطر تو و احمد.
اگر مقصودت این مقام و منصبی است که به احمد رسیده، بدان که این مقام ارزش دشمنی با حسن ابن علی النقی را ندارد. من حاضرم در خانه محقر زندگی کنم، اما با خوشنامی سرم را بالا بگیرم. وقتی از خانه بیرون میروم باید سر به زیر بیندازم که مبادا به من بگویند فلان کس دشمن حسن ابن علی النقی است.
اگر دشمن او نباشی دشمن خلیفه ای. معتمد نیز دشمنان خود را میکشد. از این گذشته اگر چنین نمیکردم احمد به جای حساب و کتاب کردن صدقه مردم خود محتاج صدقه میشد. نه تلیه، نه، من نمیخواهم پسرم محتاج نان شب خود باشد.
اکنون تو انقدر داری که نه تنها میتوانی پیری خود را به آسودگی بگذرانی، بلکه حتی نوادگانت هم در آسایش خواهند بود. پس تا دیر نشده از دشمنی با این خاندان دوری کن.
تلیعه، من در راهی گام نهادم که بازگشتی ندارد. من بمانند اون کسم که در باطلاق افتاده و هرچه دست و پا میزند بیش از پیش در تباهی خود فرو میرود.
جناب وزیر.
بیا داخل ندیم. ها، چه شده؟
مردی آمده و میگوید باید شما را ببینه.
کیست؟
به طرز مضحکی روی خود را پوشانده و میکوشد شناخته نشود، اما من او را شناختم.
خب؟
جعفر برادر حسن ابن علی النقی است.
به او نگفتی که در این زمان ابن خاقان کسی را به حضور نمیپذیرد؟
گفتم، اما میگوید خبر مهمی را باید به سمع شما برساند.
این لودنیز شده سوهان روح من. به او بگو خواهم آمد.
اطاعت.
یعنی خبر مهمش چیست؟
نمیدانم، نمیدانم. حسن ابن علی النقی تا این برادر را دارد چه نیازش به دشمن. آه، چه شده جعفر؟
شما چه باهوشید جناب وزیر.
چهره تو معرف تو نیست جعفر، بلکه اون چه تو را رسوا می کند کردار توست. برو سر اصل مطلب.
برادرم درگذشت.
درگذشت؟
آری.
کی؟
دقایق پیش. گویا شما چندان از شنیدن این خبر خوشحال نیستید.
من خدا را سپاس میگویم که برادر ناسپاسی چون تو ندارم. بسیار خوب، خبرت را رساندی، حال برو.
تقاضایی نیز دارم.
بگو.
وقتی همگان در خانهش گرد آمدند، شما در جمع حاضران به طور علنی از طرف معتمد مقام او را به من تفویض کنید. من همچنان که عهد کردم سالی 20,000 دینار
تقدیم دادم. خلیفه به روی پیروان برادر از شمشیر کشید تا آنها را از این اتحاد برگرداند. نتوانست. اگر اونها امامت تو را قبول کنن نیازی به خلیفه و غیر او نداری، و اگر قبول نکنن با وساطت ما نیز نمیتوانی به این مقام برسی. شب خوش. شب نزد من نیا. تا چرا نمیروی؟ برو.
برادر، همون گونه که گفته بودی، اول حاضران را گرد جنازه جمع کردم و روی او را گشودم و گفتم ببینید که حسن ابن هادی به مرگ طبیعی مرده است.
آنان چه گفتن؟
همه تایید کردن.
خب خب.
پس از آن به نماز ایستادم. برخی گفتند که پسرش بر او نماز خوانده. گفتم کدام پسر؟ اگر هست او را به من نشان دهید. اما کسی پاسخی نداد. من نیز نمازش را خواندم. باید بودی و می دیدی که شیعیانش چه نومیدانه می نگریستن.
گرچه نبودم، اما با وصفی که تو می کنی کم از بودنم نیست. و این یعنی پایان سلسله امامان شیعه. اکنون می توانم بر این چهار بالش آسایش بیاسایم و آسوده باشم که هیچ گزندی بر خلافتم نخواهد رسید.
نه نه برادر، اکنون وقت آسودگی نیست. کاش مشکل ما فقط علویان می بودند.
چه شده ابو عیسا؟ نگرانم کردی؟
در کنار آن خبر خوش، خبرهای ناگوار هم دارم.
ناگوار؟ بگو ببینم چه شده.
وزیر اعظم بدرود حیات گفتند.
ابن خاقان؟
آری. و خبر دیگر، عثمان ابن سعید به ما خیانت کرد.
چگونه؟ چگونه؟
در واقع او از همون ابتدا از نزدیکان حسن ابن هادی بوده که جاسوسی شما را می کرده. و اما خبر سوم، این که امیر زنگیان صاحب زنج در بصره خروج کرده و ادعای خلافت می کند.
نه نه، ممکن نیست، ممکن نیست. دروغ است، این دروغ است، وهم است، نیرنگ است، نیرنگ، نیرنگ، نیرنگ.
جناب خلیفه، بشتابید که خلافت شما و امامت من در خطر است.
مگر چه شده جفا؟
در خانه برادرم کودکی هست که شیعیان به امامت او معتقدند.
کودک؟ چه کودکی؟ چگونه؟
آری به خدا، جلوی در ایستاده بودم که پس از رفتن ابو عیسی به من گفتند ما نماز برادر خلیفه را قبول نداریم، تو برای نماز گذاردن بر جنازه برادرت بیا. من نیز با شیعیانی که اطرافم بودند وارد خانه شدیم. من پیش آمدم تا نماز بخوانم. همین که آماده تکبیر شدم، کودکی که صورتی گندم گنداشت ردای مرا گرفت و کشید و گفت ای عمو.
عمو؟
آری به خدا، گفت عمو. من خود نیز متحیرم.
چرا مهمل میگویی مرد؟
ای کاش مهمل بود، ای کاش مهمل بود سرورم، ای کاش اشتباه شنیده بودم، ولی مطمئنم که درست شنیدم.
خب
گفت ای عمو، من به نماز خواندن بر جنازه پدرم سزاوارترم تا تو. من که مبهوت بودم کنار رفتم و آن کودک پیش آمد و نماز خواند.
یعنی آن کودک برادر زادت بود؟
نه، محال است، محال.
پس آن کودک چه کسی؟
سوگند به خدا هرگز آن کودک را ندیدم و نشناختم.
دیگر چه اتفاقی رخ داد؟
گروهی از قوم آمدند و جویای برادرم بودند که دریافتند او از دنیا رفته. پرسیدن امام بعد از او کیست؟ مردم با اشاره مرا به آنها نشان دادن. آنها بر من سلام کردند و به من تسلیت و تهنیت گفتند.
پس چرا میگویی امامتت در خطر است؟ این خلافت من است که به خاطر به لیاقتی تو در خطر افتاده.
آخه سرورم، آنها مرا رسوا کردند.
چگونه؟
همراه آنها نامه ها و اموالی بود که از من خواستند تا به آنها بگویم نامه ها را چه کسی فرستاده و اموال چه مقدار است. خب من نیز درمانده از پاسخ بودم.
یعنی چون نمیدانستی آن نامه ها از کیست و آن اموال چه مقدار است رسوا شدی؟
گویا برادرم قبل از مرگش نشانه های جانشین خود را اینگونه تعیین کرده بوده که باید پاسخ آن پرسش ها را بداند.
که البته تو نمیدانستی.
من که علم غیب ندارم.
ای بی خراب. مگر شیعیان بر این باور نیستن که امامشان باید متصل به عالم غیب باشد؟
سرورم، هر که نداند، من و شما که میدانیم ادعای امامت من سوریست. چرا بر من خورده میگیرید؟
بسیار خب، البقیه.
در این هنگام خادمی از جانب آن کودک آمد و به آنان که از قم آمده بودند گفت: نزد شما نامه هاییست از فلان کس و فلان کس. سپس ادامه داد: در همیان شما 1000 دینار است که 10 دینارش فقط روکش طلا دارد.
یعنی آن کودک از غیب خبر دارد؟
ظاهراً.
پس هم تو رسوا شده ای و هم من که جانب تو را گرفتم.
شرمسارم.
برو که شرمساری تو دردی از من دوا نمی کند. گفتم برو که دیگر هرگز نبینم
اتفاد.
سرانجام زهر خود را ریختی ابنانی. من چنان درمانده نیستم که خار یک تف شدم. هر طور شده او را میابم و میکشم تا سلسله امامت شیعیان پایان یابد. او را میکشم.
رادیو نمایش. موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. رادیو نمایش، رادیویی برای همه.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قربان، من بازم